بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که در بیع مکره اگر بعد از زوال الاکراه رضایت حاصل بشود از مکره، آیا این هم مانند بیع فضولی صحیح میشه یا خیر؟ عرض کردیم که وجوهی رو برای عدم صحت و برای بطلان گفتن تا رسیدیم به این آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. استدلالی که به این آیه شریفه شده این است که بر حسب اونچه که مرحوم شیخ در مکاسب بیان فرموده، این روایت یا از راه مفهوم حصر یا مفهوم وصل دلالت بر این داره که معاملهی که ناشی از ترازی نباشه فایده ای نداره. باید تجارت ناشی از ترازی باشه. اگر گفتیم که آیه دلالت بر حصر داره، یعنی آیه منحصر فرموده معامله صحیح را در تجارت از روی ترازی، و اینجا وقتی که تجارت میخواست واقع بشه از روی ترازی نبوده، یا اگر ما حصر رو بگذاریم کنار از راه مفهوم وصل وارد میشیم، میگیم ان ترازن وصف برای تجارت، این تجارت چون موصوف به این وصف نیست در بیع مکره پس باطله. حالا تعبیری رو مرحوم ایروانی داره برای همین بطلان این معامله ولو اینکه رضایت لاحق به او بشه. عبارت رو میخونم، میفرمان ان استثناء خصوص تجارت ان ناشه ان تراز من المتعاقدین، این که خدای تبارک و تعالی خصوص تجارت ناشی از ترازی از متعاقدین را استثناء فرموده دلیل علی حصر تجارت صحیحه بها، یعنی در نزد خدای تبارک و تعالی تجارت صحیح منحصر به همین تجارت انترازه، غیر از این داخل در مستثنا من میشه. یعنی این مورد استثناء که تجارت انتراز هست، یعنی اگر یه تجارتی که از روی رضایت این تجارت به وجود بیاد این استثناء شده، هر چه غیر از اینه داخل در مستثنا منه. یکیش چیه؟ یکیش اون معامله ایست که اصلا رضایت به او نه در این معامله است نه بعدش. این یکی. دو، معامله ای که در این معامله اکراهه اما بعدا رضایت لاحقش میشه، اون چرا که مرحوم ایروانی قدس سره داره میفرماد این مورد، یعنی تجارتی که از روی اکراه بوده بعدا رضایت لاحق او شده، هازا داخلون فی المستثنامه، در نتیجه حکم مستثنامه رو داره که عبارت از بطلانه. این بیانی که شیخ داره و باز این بیانی که حالا مرحوم گروانی داره که مثل این به منزله یک بیان دوم برای این دلیله. اول ببینیم خود مرحوم شیخ چی جواب داده. مرحوم شیخ در مکاسه می فرماین که این آیه شریف استثناء در این آیه دلالت بر حصر ندارد. چرا؟ چون شیخ مراد به نظر ما این استثناء منقطعه، غیر مفرقه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. اصلا تجارة عن تراض داخل در مستثنامین نیست، داخل در باطل نیست که بیان بگیم این رو از باطل خداوند آورده بیرون. لذا استثنایی که درش مستثنا داخل در مستثنامین نباشد، اون استثنا رو میگن استثنا منقطعه. و مرحوم شیخ فرماید حصر در جایی است که استثناء متصل باشه، اما جایی که استثناء منقطع شد اینجا دیگه دلالت بر حصر نمی کنه. این راجع به مسئله حصر. بعد می فرماید اما مسئله مفهوم وصف، می فرماید وصف اولا مفهوم نداره و ثانیاً اگر وصف دارای مفهوم باشه، جاییست که اون صفت به عنوان قید قالبی نباشه و در اینجا قید انترازن به عنوان قید قالبیه، یعنی غالباً رضایت در حین معامله است، یعنی قالب معاملاتی که در عالم خارج واقع می شود مقترن به رضایته، قالبش اینطوره. حالا اما دلالت نداره که اگر یه تجارتی در حین تجارت رضایت نباشه اما رضایت بعداً ملحقش بشه، بگیم اینم فایده نداره. پس چون این انترازن قیدون قالبیون مثل ربائب و کمولایی فی حجورکم، که اونجا فی حجورکم به عنوان قید قالبیست که ذکر شده و در قید قالب اونجا مسئله مفهوم وصف منتفیه. این بیانیست که مرحوم شیخ داره. اینجا مرحوم آقای خوی قدس سره در مصباح الفقاه بر مرحوم شیخ اشکال کردن. اولین اشکالشون این است که این فرمایش شما در اینجا با اون چه که قبلا در بحث لزوم عقل مطرح کردید منافات داره. شیخ در اول کتاب البیع مکاسب برای اصالت اللزوم به همین آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض تمسک کرده، برای لزوم عقل. تمسک برای لزوم عقل در جایی است این استثناء دلالت بر حصر بکنه. چرا؟ می‌فرماید لأن الأكل به فسخ العقد لا يحرم الا به عدم کونه تجارتا عن تراض. آیه می‌فرماید لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. حالا یه معامله واقع شد، یک تجارتی واقع شد، احد الطرفین بعد از وقوع تجارت یکی دو روز بعد یه ماه بعد آمد گفت فسختو، اگر این فسختوش اثر داشته باشه میتونه اون مالی که فروخته بوده بیاد بگیره و درش تصرف بکنه. اگر این فسختو اثر نداشته باشه، اگر بخواد اون مال رو مصرف بکنه میشود باطل. خب شیخ که میخواد بفرماید این فسختو اثر ندارد، شیخ که میخواد بفرماید ما لزوم در این معامله رو قائل هستیم و فسختو اثری ندارد، چرا راهی باید تهی کنه؟ باید در اینجا بگه اکل محلل منحصر است به تجارت الانتراس، باید انحصار رو قائل باشه. باید بگوید که بفرماید که آقا آیه میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل حلال، اکلم که مکرر شدید دیگه نباید تکرار بکنیم، مراد از اکل خوردن معمولی نیست، مراد چیه؟ تصرف، هر تصرف. اکل حلال منحصر در چیه؟ اکل حلال منحصر است در اینکه این تجارت الانتراز باشه. تعبیری که ایشون داره این است که لأن الاکل به فسخ العقد، بگیم خب آقا این آقا فروخته بوده مالشو، حالا بعد گفت فسختو، به وسیله این فسختو بخواد بیاد تصرف بکنه، این اکل لا یحرم الا به عدم کونه تجارت الانتراز، بگیم خود این تصرف دیگه تجارت الانتراز نیست و در نتیجه اکل حلال منحصر به تجارت انتراز بشه. پس ببینید دلیل در موارد شک میگید؟ نه، در موارد شک میگید. یه معامله ای دارید مثلا مضاربه، فرض کنید الان فقیه شک داره این مضاربه لازمه یا جایز، جایی که دلیل بر جواز داریم یا دلیل بر لزوم داریم از محل بحث خارجه. کجا ما بحث حالات لزوم تمسک میکنیم؟ جایی که شک داریم و با اصالت و لزوم میخوام یه پایه بگذاریم بگیم در تمام معاملات اصل بر لزومه. یه معامله واقع شده، شک داریم این معامله جایزه یا لازم، اگر فسخت رو گفت میتونه جنسی که داده به دیگری بگیره ازش یا نه، در این معنی ما شک داریم. خب شیخ میفرماید از این آیه شریفه استفاده میکنیم، اکل حلال منحصر در تجارت الانتراز، یک با فسخ عقد این فسخ دیگه تجارت الانتراز نیست، یعنی یه طرف فسخ کنه دیگری قبول نکنه دیگه، فرض ما اینه، چون اگر هر دو اقاله بکنن هر دو فسخ بکنن که بحثی نداره، اونجایی که یکی میخواد فسخ کنه دیگری هم قبول نمیکنه، پس مسلم اونجایی که یکی فسخ میکند دیگری قبول نمیکند عنوان تجارت انتراز نداره. شیخ فرات از اینجا لزومه بر اون آقای بویم فرمان، پس این استدلال شما برای اصالت و لزوم در صورتی است که شما بگید آیه دلالت بر حصر داره. تمسی بود چرا؟ نه الان کاری به وفو بلغود نداره. چرا؟ شیخ مراجعه کنید، شیخ به دلیل الا ان تکون تجارت انتراز بلگر به این آیه شریفه، به این آیه شریفه به خصوص این آیه به عنوان یک دلیل مستقل استدلال فرموده برای این که معامله که ما شک در جواز و لزومش داریم لازمه. پس جای وفو بلغود بذارید کنان، اگر هست و ثابت نکردیم بگیم آقا پس اکل محلل منحصر به تجارت انتراز نیست، ممکنه این فسخ هم یکی از مصادیق حلال باشه، ممکنه، پس نمیتونیم الان لزوم اثبات بکنیم، بگیم نمیتونیم. اگر بخوایم لزوم اثبات کنیم باید بگیم اکل حلال و تصرف در حلال منحصر به تجارت انتراز و در فسخ من جانب واحد ترازی وجود ندارد. بله؟ همین مقدار که لزومش ثابت شده، بله. اگر شما با یه دلیل لزومش ثابت کردید، بله میشه؟ بله. اگر لزوم، اگر ما در فقه اصالت اللزوم پایه‌گذاری نکنیم، بله، اگر با ادله دیگه هم اصالت، حالا یا با این دلیل، اگر شما با این دلیل بفرمایید، اگر با این دلیل و ادله دیگه لزوم رو ثابت نتونستیم بکنیم، میتونید اصلا رو کنه، بله؟ میتونه برگرد ما رو شو بگیرید. ولی خب مسلم اصالت اللزوم وجود داره. خب عرض میکنم که این اشکال اول مرحوم آقای خویی به شیخ، اشکال دومی که ایشون دارن میفرمان این باء در کلمه بالباطل باء سببیه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. به شیخ میخوان بفرمان آقا با قطع نظر از این که الا استثناء و دلالت بر حصر دارد اگر استثناء متصل باشه، یا ندارد اگر منقطع باشه، می‌فرماید آیه در مقام این است که می‌خواد بفرماید اسباب دو جورن، ما یه اسباب باطله داریم یه اسباب صحیحه داریم، و می‌خوان در اسباب صحیحه را منحصر کنند به تجارت الانتراز. خوب اینو دقت کنید، حرف خیلی مهمیه و آثار داره این حرفا. ما بخواییم بگیم، یعنی ایشون در اشکال دوم رو ما خویی به شیخ بخواییم بفرمان آیه با قطع نظر از کلمه الا به قرینه مقابله، چون آقایر بگیم خب آقا الا رو بودشیم کنار، از کجا بخواییم حرف رو بزنید شما؟ بفرمان به قرینه مقابله، در آیه اسباب باطله در مقابلش اسباب صحیح هست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یه وقت به سر باطل در اموال خودتون در اموال دیگران تصرف نکنید. پس چه کار باید بکنید؟ باید به سبب صحیح باشه، اون وقت به سبب صحیح و اسباب صحیح را منحصر فرموده در تجارت انتراز. بله؟ احسن، اشکال خیلی خوبی. حالا فرمایشی جنو بگیم، ایشون فرمان چون آیه در مقام مقابله بین اسباب باطل و اسباب صحیح هست، پس ما بیاییم بگیم که اسباب صحیح منحصر هست به همین تجارت و انتراز. خب جواب اینه که آقا ما مقابله رو قبول داریم، قرینه مقامیه و مقابله و اینا درست، اما از کجا اسباب صحیحه رو خدا منحصر کرده در تجارت انتراز؟ نه، که حالا اینجا یه کلام دقیق‌تری رو امام رضوان الله تعالی علیه دارن که ما بعد کلامیشون رو مخواه متعرض بشیم انشاءالله. حالا اینم اشکال دومیست که منطقه در این اشکال دوم که می فرماید اگر استثناء متصل باشه کما هو ظاهر، می فرماید برمای خوبیم ظاهر آیه این است که استثناء متصله، بعد هم داریم امام همین رو دارن، ولی از کلمات شیخ انصاری استفاده میشه این استثناء منقطعه، اما مرحوم آقای خویی و امام میفرمان ظاهر آیه است که استثناء متصله. اگر استثناء متصل باشه آیه رو اینطوری باید بکنیم، معنا بکنیم لا تأکلوا اموالکم بینکم به شیء من الاسباب، کلمه باطل رو بذاریم کنار، بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم به شیء من الاسباب الا ان یکون السبب تجارتا عن تراض. درجه آیه دلالت بر حصر در اسباب صحیحه داره. اگر منقطع باشد میفرماید ما به قرینه مقامیه حصر رو میفهمیم، یعنی آیه میفرماید سبب صحیح فقط همین تجارتا عن تراضه، در نتیجه به شیخ فرمان که شما ما حصر از روح دیگه استفاده میکنیم برای استثناء منقطع باشه، این فرمایش شما فرمایش درستی نیست. این اشکالاتیست، دو اشکالیست که بر شیخ کردن. اشکال اول ایشون اشکال نقضیه که خب شما چرا در بحث اصالت و نزومی حرف زدید، اما اشکال دوم جوابش همین بود که بیان شد که نه، ما برفرضم بگیم که آیه داره اسباب صحیحه و باطله رو در مقابل هم قرار میده، اما از کجای آیه استفاده کنیم اسباب صحیحه فقط منحصر به تجارت انترازه، از کجا استفاده کنیم بیده؟ چی؟ بله دیگه به قرینه مقابله. بله دیگه مقابله. بله. نه قاعده کل خوده. نه در استثناء منقطع دیگه خود استثناء دلالت بر حصر نداره. یعنی این مسلمه، هم شیخ و آقای خوبی و امام و اینا همه قبول دارن. استثنایی دلالت تو ادبیات هم ادبا گفتن اونجا این رو. گفتن فرق بین استثناء متصل و منقطع چیه؟ این است که استثناء متصل دلالت بر حصر دارد، منقطع دلالت بر حصر ندارد. این به عنوان اصل کلیه. منتها در خصوص این آیه استثناء منقطع در اینجا چون مقابله وجود داره، مقابله بین اسباب باطل و اسباب صحیحه، ازش از این قرینه مقابله ما حصر را استفاده میکنیم. خب حالا ببینید مصباح الفقاهه جلد دوم مصباح الفقاهه، نه از بیش جلد دوم از بی دارم عرض میکنم، حالا صفحه این رو یاد داشتن که همه درستی باید صفحه 605 و 606 و 607 رو ببینید. حالا ببینید اینجا یک بحثی که وجود داره این است که اساساً آیا از خود این آیه شریفه ما مقارنت رو میفهمیم یا نه؟ شرطیت مقارنت رو که رضایت باید مقارن با عقل باشه، اصلا با قطع نظر از الا و استثناء متصل و منقطع و تقابل بین اسباب صحیحه و باطله، اصلا خود آیه آیا این تجارتن انتراض این دلالت بر مقارنت داره یا دلالت نداره؟ مرحوم آقای خویی می‌فرماید به نظر ما هم این آیه هم اون روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، می‌فرماید اینا دلالت بر اصل رضایت دارد، اما دلالت بر اینکه این رضایت باید همراه با تجارت باشه، مقارن با تجارت باشه، دلالت بر اون نداره. دلالت بر اصل رضایت داره و در نتیجه اگر این رضایت بعداً ملحق به این تجارت شد معامله تمام میشه. خب اون وقت به مرحوم آقای خویی اگر کسی اشکال کنه که آقا ظاهر آیه چه کارش میکنید شما؟ ظاهر آیه این است که این تجارت ناشی از رضایته، چون این ان در این آیه شریفه رو میگن ان چی هست؟ نشویه. باید تجارت ناشی از رضایت باشه. در نتیجه اگر یه عقدی این عقد فاسدن، یعنی در موقع انعقادش اکراه بود و فساد فاسد بود، این عقد بعدن هم اگر رضایت ملحق بشه نباید به درد بخوره، چون الشیء لا ینقلب اما هو علی. به عبارت اخرى، این عبارت اخرى دقت کنید، مستشکل میگوید که جناب آقای خویی بین اکراه و بین بیع فضولی فرق وجود داره. در بیع فضولی و عقد فضولی، این عقد چه زمانی منصوب به مالک میشه؟ اون زمانی که مالک بهت اجازه میده. چه زمانی این عقد میگن یه عقد مالکه؟ زمانی که مالک اجازه میده. حین الاجازه این عقد منصوب به مالکه. خود در باب مکره اون حینی که داشته خودش عقد میخونده، عقد منصوب به خودش بوده، اجازه نداشته. لذا اصلا مستشل میگوید هر کسی که بیاد عقد مکره را به عقد فضولی قیاس بکند، این قیاسی ملفارقه. فارقش هم این است که در عقد فضولی انتصاب عقد مالک چه زمانیه؟ همون زمانی که مالک اجازه میده. اما در عقد مکره این چنین نیست. در عقد مکره اون زمانی که منصوب به خود مکره هست اجازه در کار نیست و از روی طیب نفس نبوده. این فرق بین عقد مکره و عقد فضولی وجود داره. پس مستشکل دو تا مطلب رو بیان کرده. یک، ظاهر آیه و روایت این است که این تجارت باید ناشی از رضایت باشه. این یک، ناشی باشه، مقارن باشه. دوم، این مقایسه بین فضولی و بین مکره مقایسه درستی نیست. این رو حالا کلام رو ماه خوبی رو ببینید و از اون مهمتر که فردا بخواییم عرض بکنیم، کتاب البیع امام صفحه 114 از جلد دوم، امام یه نکات خیلی بدیل و جدیدی رو در این آیه شریفه دارن. انشاءالله فردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.